ҷонро аз студияи марказии радио Озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Шалогул Хоҷа ҳастам. Салом. Нахуст дар хати мавзӯи имрӯз 12 апрел. Қаҳвахона амрӯз соҳиб шуданд. Як шаҳрванди Тоҷикистон бо пойгоҳи низомии 201 Русия ба ситодгоҳӣ дорад. Зода шавем ё ви чи насаби падарро бигирем ва ё аз бобо калонро? Вазорати адлия таҳри қонуниро пешниҳод намудааст, ки шояд сокинонро аз як мушкили халос хоҳад кард.
терминал هسته که باید بعد مردک چک سپورت کی مثلا گوس پوش نمیگن هم ترمینال قبول نمیکنند وایا برای که وای نام و فامیلش مقصد زاده است او چیزی ندارد
و اولین دیریجوری زن در افغانستان از آینده موسیقی در این کشور جنگ زده به تشویش است
اگر موسیقی من شود خیلی مشکل خواهد شد حیاتی ما خود موسیقی است
Як шаҳрванди Тоҷикистон пойгоҳи 201-уми Русия дар Душанберо ба додгоҳ кашида талаб дорад ки дивизияи русӣ моликияти ӯро баргардонад. Абдулҳамид Чақалов иддао дорад ки ин пойгоҳи низомӣ ӯро аз ҳаққи истифодаи қаҳвахонааш маҳрум кардааст. Ҳале бас имкон дошт имрӯз дар додгоҳи ҳарбии гарнизони Душанбе ба миён ояд, аммо ҳар ду тараф ба мурофиа ҳозир нашуданд ва ҷаласа ба таъхир афтод. Асли баҳсро Мулораҷаб Юсуфӣ тавзеҳ медиҳад.
با گفته مسئولین دادگاه حربی گرنیزان دوشنبه، اصلی بحث میان شهروندی تاجیکستان و پایگاه 201 روسیه این است که چند سال پیش بر اساس توافق وزارت‌های دفاع تاجیکستان و روسیه حدود پایگاه 201 وسیع کرده شد و در این اسنا قهوه‌خانه شهروندی تاجیکستان عبدالحمید چقلوف با حدود پایگاه 201 گذشت. اما عبدالحمید چقلوف از این قرار با گفته مسئولین دادگاه حربی ناراضی است و از بالایان به دادگاه شکایت برده است تا مسئولین پایگاه 201 به او اجازه بدهند که به حدود پایگاه وارد شده از قهوه‌خانه‌اش استفاده کند. این بحث 3 سال است که دوام دارد. به گفته مسئولین دادگاه حربی نخست دادگاه بحث را به فایده شهروند تاجیکستان حل کرد، ولی بعداً با شکایت کساسیونی پایگاه 201 کلگی حربی دادگاه عالی قرار سود زینه پایانی را بیکار نمود. عبدالحمید چقلوف شهروند تاجیکستان که حالا با پایگاه 201 وارد بحث دادگاه شده است میگوید او میخواهد که پایگاه یا با حق استفاده از قهوه‌خانه‌اش را بدهد یا پولی آن را پرداخت کند و یا حداقل پولی اجاره آن را بدهد. اما به گفته چقلوف پایگاه 201 هیچ یک از این شرط‌ها را قبول نمی‌کند. مسئولین پایگاه 201 روسیه تا حال از شرح قضیه خودداری کردند و سخنگوی این پایگاه از این قضیه اظهاری به اطلاع نمود. پایگاه 201 بزرگترین واحد خوشیگرد نیروهای نظامی روسیه در خارج از این کشور می باشد که گفته می شد قبلا حدود 7000 سرباز در آن خدمت می کند. مولا رجب یوسفی، شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
رو میوریم با موضوعی دیگر. امروز زمیری شهر تبیلیسی کاخا کلادزه با رهبران رانندگان اعتراضگر ملاقات میکند. صاحبان تاکسی ها رو فرمان اخیری میری شهر به خشم آورده است. تفصیلات از عبدالو اشرف.
روز پنجشنبه 11 اپریل رانندگان تاکسی پایتخت گرجستان شهر تبیلیسی با سر و صدای بلند رفت و آمد نقلیات را دشوار کردند. اشتراکچیان این چاره‌بینی از آن ناراحت بودند که با فرمان میری تبیلیسی کاخا کلادزه ماشین های تاکسی باید رنگی سفید بوده برای جلب توجه مشتریان در رویشان اعلان داشته باشند. تاکسی هایی که چنین دستور را اجرا نکردند امکان خواهد داشت که فقط در خدمات تاکسی موبیلی به مثل یندکس و بولت ایفای وظیفه نمایند. در پی اعتراض میری تبیلیسی موافقت کرد که سفید کردن رنگ تاکسی ها حتمی نباشد و آنها با چسبانیدن اعلان های سفید کفایت کنند.
همین حالا خبر رسید که شهرداری تبیلیسی قرار خود را که همه تاکسی ها باید رنگ سفید داشته باشند بیکار کرد. اقدامی که رانندگان گرجستان را به شور آورد الکی در دوشنبه از جانب رانندگان تاکسی رعایت می شود. هنوز در ماه ینور امسال رستم امام‌علی شهرداری دوشنبه نمود یگانه تاکسی ها را تصدیق کرد که از رنگ زرد و سفید و نقطه های سیاه ترکیب یافته است. مقامات برای اجرای این قرار تا نیمه ماه ایون امسال مهلت دادند. و بینندگان عزیز، رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شما است. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس میگیریم و جزئیات را حتما میپرسیم. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. اکنون نام باباها گم نمی شود. اگر طرح قانون نو را حکومت توجیکستان بپذیرد، به احتمال بیشتر یک مسئله جنجال برانگیز مربوط به نسب گذاری حال خود را پیدا می کند. وزارت عدلیه پیشنهاد کرده است که به ساکنان امکان داده شود به کودک از نام بابای او نسب سازند، در حالی که فعلا نسب آنها بر اساس نام بابا، بابو کلون پدر و یا حتی چند نسل پیشتر گذاشته می شود. گزارشی زرنگیز نوروشو را در همین باره یک جا تماشا میکنیم.
در تاجیکستان طرح نوی قانون در بررسی است که طبق آن به ساکنان امکان داده می شود به کودک در اساس نام بابای او نسب گذارند.
شهزاد محمدیف می خواهد نام پدری خود را به فرزندانش نسب گذارد، اما هرگاه در اداره ثبت اسناد حالت شهروندی درخواست او را رد می کنند.
متاسفانه این قانون ممکن نبود، طبق قانون گذاری همه چیز اجازت نبود. است حاضر نام بابای من و فرزندای موندگیف همچون فامیلیا، همچون سال تا سال رفتن گیرد، اگر هم خیر نام پدری ما فراموش میکنند.
مسئولین اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی میگویند مراجعات ساکنان در این مسئله زیاد است. حتی در چند سال اخیر این موضوع باعث جنجال و نفهمی بین ساکنان و کارمندان اداره های سحر هم شده است.
ما به شهروندان میفهمونیم که همین ممکن است از نام پدر، چرا که قانون گفته است از ریشه نام پدر، نام پدر نامگذاری کرده شود. وقتی شهروند نمیخواهد، بسیار وقت هم جنجال هم میشود بین همین شهروندان که ما میخواهیم همین را گذارید.
مسئولین کمیته زبان هم سال 2017 در پی یک سنجش خود در اداره های سحش این مشکل را مشاهده کردند و به وزارت عدلیه پیشنهاد شد تا نسب گذاری بر اساس نام بابا من نشود. بسیاری از ساکنان در این چند سال اخیر بعد شروع معرکه عوض‌کنی نام از شکل روسی به تاجیکی و تغییر یافتن ترتیب نام و نسب گذاری مجبور شدند چند مرتبه سندهای خود را تغییر دهند.
بچه‌ای که همین زاده هستند بسیار در همین مسئله دکومنت کردن شد سخت گویم که ناراحت هستند، برای که ما اگر یک جو داریم برای یک دکومنت کردن و بیچاره چند طرف میدون، این طرف اون طرف ترمینال هست که باید مردک چک سپرد که مثلا گاسپوش نمیگن، هم ترمینال قبول نمیکنند وایا، برای که نام و فامیلش مثلا زاده است او چیزی ندارد.
بنا به اطلاع رسمی در 3 ماه اخیر در کشور حدود 13000 نفر برای تغییر نام و نسب به اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعه کردند. اکثریت آنهایی هستند که نام و نسبشان به شکل تاجیکی و دو ترکیبه بوده، ضمن گرفتن شناسنامه با مشکل مواجه شدند.
هنگامی شناسنامه گیری میرند شعبه من به قید گیری شناسنامه دهی، در اونجا میگن که شما نسب ندارید، روید نسبتون مانده بیرید.
سال 2007 امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از نسب خود پسوندهای روسی را حذف کرد و زیر تاثیر آن در تاجیکستان تبدیل نسبها به تاجیکی رسمی شد. قانون درباره ثبت اسناد حالت شهروندی سال 2006 قبول و باری آخر سال 2016 اصلاح شد که بر اساس آن ترتیب گذاشتن نام و نسب شخص طبق فرهنگ و عنعنه های ملی تطبیق می شود.
برنامه را ادامه می دهیم. خدمات گمرک تاجیکستان جدول نوی نرخ ماشین ها را تهیه کرده است. منبع نرخ ماشین هایی که از خارج وارد می کردند موافق آن حساب و باج ستانیده می شود. نرخنامه ماشین ها طبق جدول نو از نیمه اول ماه مارت به اجرا درآمد. همکارم عبدالله شورف نوگانی های گمرک در رسمیت دروری ماشین ها را آموخته است و حالا با ما در استودیو و آماده صحبت است. خوب عبدالله سلام، بگو این نرخنامه با باج گمرکی که از هر یک ماشین در سرعت ستانیده می شود چه تاثیر می رساند و نرخ ماشین ها در تاجیکستان اکنون چگونه خواهد شد؟
سلام شهلا، نرخ باج گمرکی ماشین ها و بسته و تمغه از 5% تا 10% گران می شود. نرخ باج گمرکی بعض ماشین ها حتی یک برابر بیشتر شد. حالا شهر می دهیم که چرا گران می شود. خدمات گمرک نرخنامه نوی ماشین ها را که از 11 مارس سال روان به اجرا درآمد تصدیق کرده است. با این جدول نرخنامه اکثریت تمغه های ماشین های سبکراو و بارکشان را که در کشورهای جهان استحصال می شود تصدیق شده است. باج گمرکی از هر ماشینی که وارد می شود از روی جدول مین بسیتونده می شود. نو واسطه به اونه که تاجر و یا صاحب ماشین آن را با چه نرخی از خارج خریده وارد کرده است، ناظر گمرک نرخ ماشین را از روی همین جدول معین کرده از آن باج می ستوند. در ریاست خدمات گمرک در ولایت سوخت که اکثریت ماشین ها به جمهوری توسط این منطقه وارد می شوند گفتند نرخ رسمیت گمرکی ماشین ها وابسته به تمغه از 5 تا 10% بالا می رود. اما تاجرانی ماشین ها خصوصا آنهایی که از کره جنوبی ماشین های خردی بارکشان نوعی پارت را وارد می کنند در صحبت با رادیو زاده گفتند نرخی رسمیت گمرکی یک ماشین با یک بارگی یک مرتبه بالا رفت. یک ساکن شهر خوجند که به تجارت این نوعی ماشین های بارکشان مشغول است گفت تا به حال رسمیت گمرکی هر ماشین پارتر حدود $900 بود، حالا به $1,700 رسیده است.
خب به حال کدام تمغه های ماشین در تاجیکستان ابلوخش خریدند و نرخ آنها بعد از مقررات نو چگونه خواهد بود؟
شهلا تا چند سال اخیر ماشین های تمغه های اوپل و مرسدس در تاجیکستان پرخریدار بودند، اما از اول سال 2018 تاجیکستان ورودی ماشین های استحصال تا 2005 را منع کرد. بیشتری ماشین های اوپل که به تاجیکستان وارد می شدند از سال 2005 کهنه‌تر بودند. از این رو این مقررات به بازار ماشین کمی تغییرات وارد کرد و حالا در برابر اوپل و مرسدس ماشین های تمغه تویوتا ژاپن نیز زیاد وارد می شوند. بنابر معلومات خدمات گمرک در سال 2017 به تاجیکستان با مبلغ $216 میلیون آمریکایی ماشین وارد گردیده است. به گفته این خدمات واردات ماشین در نسبت سال قبل 15% بیشتر شده است. به تاجیکستان واسطه های نقلیاتی دست دوم اکثرا وارد می شوند که ارزش گمرکی آنها نسبت به ماشین های نو خیلی پست است. نقلیات اتومبیلی اساسا از کشورهای نزد بالتیکا و اتحاد اروپا وارد کرده شده. واردهای ماشین های بارکشان کلان حجم اساسا از چین صورت می گیرد. خدمات گمرک می گوید افزایش واردات در سال گذشته پیش از همه از حساب ماشین های بارکشان استحصال چین بیشتر شده است.
خب سپاس عبدالله برای صحبت. امروز طالبان اعلان نمودند که حمله های بهاری خود را آغاز میکنند. این هم در حالی است که یک هفته پس جانب های افغان در سر میز مذاکرات صلح باید دروهای ختم جنگ 18 ساله در این کشور را بررسی نمایند. چون این وضع نامعینی زنان و دختران افغانستان از جمله قهرمان گزارشی بعدی ما را نگران کرده است. جزئیات بیشتر از سروین زیرهولا.
نگین خپلوک به ارزوی خود رسید. او اولین درجیاری زن در افغانستان است. در حالی که ایالات متحده آمریکا و طالبان سر میز مذاکرات صلح نشستند، او را سرنوشت آینده موسیقی در افغانستان به تشویش آورده است.
اگر موسیقی من شود خیلی مشکل خواهد شد. حیات ما خود موسیقی است.
خپلوک با سفر هنری در بریتانیا قرار داشته، دریجیوری اولین ارکستری زنانه افغان با نام زهره را برداشت دارد. در سال حکمرانی طالبان از سال 1996 تا 2001 در افغانستان موسیقی اصلاً منع بود و خانم های به مانند مریم صدیق نمی توانستند حتی در مکتب تحصیل کنند.
ما اولین هستیم و راه را برای نسل های آینده باز می کنیم. با این وسیله زنان امکان خواهند داشت کاری دوست داشته خود را کنند.
هیئت های مذاکره کننده طالبان در چند دوری مذاکرات ختم آشوب های 18 ساله خود را بررسی نمودند. تو هنوز این جنبش افراطی اسلامی با حکومت افغان سر میز مذاکرات ننشسته است. در شرایط ادامه مقاومت جنگجویان طالب ارکستر زهره را هم هدف حمله قرار دادند. رهبری ارکستر از حمله مرگ طلبانه جون به سلامت برده است.
من نگرانم. زنان افغان از سرنوشتشان نگرانند، زیرا طالبان میخواهند برگردند با حکومت شامل شوند و یا حتی بخش مهمی آن را تشکیل کنند. در هر گونه مذاکرات باید حقوق مردم افغانستان از جمله حق موسیقی حفظ شود.
در سفر هنری بریتانیا هنرمندان جوان افغان هواداران موسیقی را با هنر خود به وجه آوردند.
سرنوشت این دختران چی می شود؟ آنها با یک شجاعت بزرگ حق آموزش موسیقی را پیگیری می کنند. بعضن این عمل معنای گم نمودن اعضای آیله و یا ارتباط با اعضای آیله را دارد. بعضن این تهدید به بار می آورد. مثلا نواختن نی امروز هم در افغانستان تهدید امنیتی به بار می آورد.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آنکه تا آخر برنامه ما را همراه بودید تشکر میگویم و همین گونه دعوت میکنیم که نوار گزارش های جالب را از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. فردا صبح پر وقت نویدی بامدادی تقدیمتون میگردد. روز خوب داشته باشید.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
درود به شما شنوندگان گرامی. خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی می شنوید. پلیس اوکراین در وابستگی به پخش کردن ویدیویی که نشان می‌دهد یک ماشین بارکش نامزد به مقام پرزیدنت این کشور ولادیمیر زلنسکی را پخش می‌کند، پرونده گشود. در این باره تلویزیون نستایش وریمه با تکیه به پلیس ملی اوکراین خبر می‌دهد. پرونده از روی بند تهدید یا خشونت نسبت به کارمند دولت و یا خادم جمعیتی گشوده شده است. در این ویدیو ولادیمیر زلنسکی پیش از انبوه آدمان راه می رود و گویا او را یک ماشین بارکش پخش می کند. پلیس اوکراین درخواستی را به نام مأموریت شبکه های اجتماعی برای پاک کردن نوار آماده دارد. تیم زلنسکی در پخش کردن ویدیو ستاد انتخاباتی پرزیدنت کنونی پیتر پوروشنکو را عیبدار کرد. ویدیو در صحیفه نشر شده است که گویا با پوروشنکو پیوند دارد. ستاد انتخاباتی پوروشنکو تا حال ویدیو را شرح نداده است. اداره معنوی مسلمانان ازبکستان دو بلاگ نویسی تاشکندی را در ویران کردن ترتیبات جمعیتی عیبدار میکنند. رستم کریم یکی از بلاگ نویسان بازداشت شده روز 8 اپریل در صحیفه فیسبوک دو مراجعت نشر کرد. یکی از آن دو مراجعت در داخل بنای اداره معنوی مسلمانان و دومی در کوچه ثبت شده بود. رستم کریموف در مراجعتش گفت که همراه دوستش معاون رئیس اداره معنوی مسلمانان شیخ عبدالعزیز منصور ملاقات و موقعشان را نسبت به منع حجاب پوشی زنان و دادن اجازتنامه محصولات حلال بیان میکنند. رستم کریم در مراجعت دوم گفت که بدون ماجرای اداره معنوی مسلمانان را ترک کرده اند. بعد چند دقیقه نشر نوار دوم خبر دستگیر شدن رستم کریموف و دوستش نشر شد. کاربران شبکه های اجتماعی رهای رستم کریم و دوستی وای تلقون استانوف را طلب دارند. دادگاهی ناحیه بسمنی مسکو روز 12 اپریل حکم حبس خانگی مایکل کالوی سرمایه‌گذار آمریکایی را تا 14 ایول امسال دراز کرد. کالوی 11 اپریل از بازداشتگاه رها و به حبس خانگی گرفته شد. دادگاه طلب وکیلان مدافع مایکل کالوی را در مورد آزادی او با پرداخت گراف پولی یا به شرط بیرون رفتن از مسکو رد نمود. کالوی 51 ساله و 5 نفر دیگر روز 15 فوریه امسال در مسکو دستگیر شدند. صاحبکار رسما به قلابی در حجم بزرگ متهم می شود. با فرضیه تفتیشات کالوی برای دزدی 2.5 میلیارد روبل یک نقشه قلابی تهیه کرد. خودی صاحبکار اتهام را رد می کند. پیشتر مایکل کالوی در دادگاه اتهام را به نزاع داخلی میان او و عضو شورای مدیران شرکت بارینگ وستوک پیوند داده بود. حبس مایکل کالوی را در آمریکا دارای انگیزه های سیاسی می دانند. اعتراضگران در کوچه های خرطوم پایتخت سودان یک دولت غیر نظامی می خواهند. این هم پس از یک روز تبادلات حربی که عمر البشیر را سرنگون کرد. اون نزدیک به 30 سال این کشور را رهبری داشت. هزاران نفر با وجود منع کرده شدن رفت و آمد از طرف ارتش، بعد دستگیر شدن بشیر شب را در نزد ستاد نظامی گذرانیدند. بشیر 75 ساله با 16 روز ناراضگی ها به ضد حکومتش روبرو بود. عواد ابن عف وزیر دفاع سودان روز چهارشنبه گذشته گفت سودان با دوره 2 ساله حکومت نظامی وارد خواهد شد که از پسش انتخاباتی پرزیدنتی است. او در صحبت با تلویزیون دولتی گفت با شیر در جای به خف نگاه داشته می شود و حالا شورای نظامی کشور را اداره می کند.
من وزیر مدافع و پرزیدنت کمیته امنیت عالی اعلان میکنم که رژیم برطرف کرده شد. سرور آن به حبس گرفته شده و در جای امن نگاه داشته میشود.
ابن عوف در کرسی زرحلی نشسته وضعیت فوق‌العاده آتش بس در سراسر کشور و بازداشتن قانون اساسی را اعلان کرد. در ترکش بمب در شهر کویتا جنوب غرب پاکستان 16 نفر کشته و 30 تن دیگر مجروح شده اند. عبدالرزاق چیما فرمانده پلیس به رادیو آزادی گفت ماشینی بمب گذاشته شده صبح 12 اپریل در بازار پر ازدحام سبزوات به کار درآورده شد. با گفته او در میان قربانیان دو کودک هست. 7 نفر با جراحات گوناگون به بیمارستان برده شده اند که وضع سلامتی آنها وزنی گفته می شود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
سال گذشته در خارج از تاجیکستان 27 شهروند کشور کشته شدند. مقامات گفتند این رقم در مقایسه با سال 2017 22 حالت کمتر است. این نکته هنگام گزارش هیئت حکومت تاجیکستان در اداره حقوق انسان سازمان ملل متحد صدا داد. این نشست از 3 تا 8 اپریل در شهر ژنو برگزار شد. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. بنابر آمار پیشنهاد کرده یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان از همه سال خونبارترین برای مهاجران کاری تاجیک سال 2013 بوده است. در آن سال در خارج از کشور 94 شهروند تاجیکستان کشته شدند. ناظران اداره حقوق بشری سازمان ملل متحد در این نشست از دادستان کل تاجیکستان درباره حمایت مقامات از مهاجران و چاره‌جویی در نسبت به گمانبران قتل پرسیدند. یوسف رحمان گفت:
مقامات حفظ حقوق تاجیکستان از جمله دادستان کل از روی هر حادثه کشتار شهروندی تاجیکستان به مقامات کشور که شهروند آنجا کشته شده است درخواست می فرستند. جریان تحقیق هر پرونده جنایی مربوط به قتل شهروند تاجیکستان تحت نظارت دائمی سفارت و نمایندگی های دیپلماتی قرار دارد.
در سفارت تاجیکستان در روسیه روز 11 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفتند سفارت هر یک قضیه مربوط به مرگ و میر و کشتار شهروندان تاجیکستان را پیگیری میکند. با وجود آن که مقامات میگویند هر یک قضیه قتل شهروندان تاجیکستان در خارج را نظارت میکنند، در چند حالت گمانبران قتل شهروندان تاجیکستان در روسیه بی‌جزا ماندند یا اصلا پیدا نشدند. یکی از حادثه های کشتار یا مرگ مهاجران تاجیک چند ماه قبل در شعبه پلیس مسکو رخ داد. الهامالدین شایوی 38 ساله که در مسکو تاکسیرانی میکرد روز 21 سپتامبر 2018 در دایره یک عملیات از سوی نیروهای ویژه صبر به اداره پلیس ناحیه ویشنیکی برده شد. بعد یک روز جسد او را از سردخانه به پیوندانش سپردند. زیارتشا شایف برادر الهامالدین میگوید حالت مرگ مرموز برادرش هنوز ناکشوده مانده است و نه مقامات انتظامی روسیه و نه تاجیکستان در این باره به خانواده هیچ اطلاعی ندادند.
پوسیش تمام اینو کجاب اینو کجاب کته همه رو باش کن کوره همه خب خاموش کردن اینترنت هم اینترنت هم میزنه اما وای دادم چی میگن که در وقت پوسیش هم خب چی دل شای کور مونده کسل دل بش نه کی کسل دل نداشتی اما سوز بود نه کی هم مجای زدگی بود که تو روز خای مولا مو ویدیوش تو اند خونه مو چون کاش کردم تمام جوش سیو بود زدگی بود.
از الهامالدین شایف 4 فرزند نابالغ، 2 پسر و 2 دختر یتیم ماندند. در اکثر حالت جستجوی عدالت از سوی مهاجران و یا نزدیکانشان با اخراج و یا دپورتاسیون آنها از روسیه ختم می شود. بارزترین چنین یک حادثه 3 سال قبل در شهری سنگ پترزبورگ رخ داده بود. ناظران پلیس طفلی 5 ماهه تاجیک را از دست مادرش گرفتند و بعد یک روز جسد عمرعلی خردسال را از بیمارخانه به والدین دادند. تلاش های این خانواده برای به جوابگیری کشانیدن کارمندان پلیس به نتیجه انجام یافت چون مادر طفل بلافاصله از خاک روسیه اخراج شد. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران در شهر مسکو میگوید در اکثر حالت قاتلان شهروندان تاجیکستان به جزا میمانند.
از 10 نفر
به خود روسیه در کار کی باشد آنها را جزا می دهند و این یک نمودی پکازو خ می شود. اگر که در کار نباشد او من جزا نمی دهند.
بر زمین آن که مهاجران کشته می شوند، اینچنین در حالات های دیگر به مثل صدمه های نخلیاتی هنگام کار در ساختمان، کارخانه های صنایعی و یا از بیماری جان خود را از دست می دهند یا برای یک عمر معیوب می شوند. بر اساس گزارش رسمی آمبودسمن تاجیکستان، سال گذشته از روسیه به تاجیکستان تابوت 966 مهاجر آورده شده است که در مقایسه با سال 2017 بیش از 90 حالت زیاد است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
کمیته بین المللی صلیب سرخ پس از هشدار گروه طالبان فعالیت هایش را در سراسر افغانستان قطع کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رابین و اودا یک مسئولی رسانه های کمیته بین المللی صلیب سرخ روزی پنجشنبه 11 اپریل بر رادیوی آزادی گفت تا وقتی که مسئله حفظ جان کارمندان صلیب سرخ حل نشود این سازمان فعالیت هایش را در افغانستان متوقف خواهد کرد. او افزود از اعلامیه طالبان خبر دارند و تصمیم گرفتند که فعالیت خود را قطع کنند. او گفت به همین خاطر کمیته بین المللی صلیب سرخ نمیتواند در منطقه های مختلفی افغانستان به مردم خدمات پیشنهاد کند. آقای و اودا میگوید که کمیته بین المللی صلیب سرخ تلاش میکند که این مشکل را از طریق گفتگو با طالبان برطرف نماید. این در حال است که گروه طالبان سازمان جهانی تندرستی و صلیب سرخ را هشدار داده است که تامین امنیت کارمندان آنها را ضمانت نمی‌دهد. در اعلامیه گروه طالبان آمده است که شماری از نهادها و مؤسسه های کمک رسان فعالیت هایشان را در این کشور به طور درست پیش نمی‌برند. گروه طالبان همزمان گفته است که مؤسسه های دیگری امدادی می توانند به فعالیتشان در افغانستان ادامه دهند. در بیانیه گروه طالبان که در اختیار رسانه ها قرار گرفت از جمله گفته شده است که صلیب سرخ به عهده‌داری هایش عمل نکرد و بخش واکسین سازمان جهانی تندرستی فعالیت های مشکوک انجام داده است. سخنگوی سازمان جهانی تندرستی جین نی گفته است که سازمان این خبر را دسترس کرده است و برای بهتر فهمیدن وضعیت کار می برد. اما حکومت افغانستان تا به حال به این تهدید طالبان واکنش نشان نداده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ بیش از 30 سال می شود که در افغانستان فعالیت می کند. کمک به اسیران جنگی، معیوبان، قربانیان جنگ و تقسیم مواد خوراکواری و همچنین کمک به بجا شدگان داخلی از جمله فعالیت های این سازمان در افغانستان می باشد.
یادی روزگاری شیرین، خاطراتی عشق گیری، یادی بوسه های گرم، زبانی نمکی، یادی روزگاری شیری، خاطراتیش بدیری، یادی بوسه های گرمت، آن لبانی نمکی. شیگرما لبم بر لبان نرم در سکوتی ما شب ها با امید و آرزو ما گفتی که بهار آید گل و سنبول و بار آید باری دیگر من روز عشقی خود را یادی روزگاری شیری خاطراتی عشق دیری یادی بوسه های گرم آن لبان نمکین یادی روزگاری شیری خاطراتی عشق دیری یادی بوسه های گرم آن لبان نمکین Oh, oh, oh. نیمه شب ها فرق کرده خنده هایم وانگی به آواز یادم برکنه تاری صدایم با همه شیری هایم فرق بوده خانه ای تو فرق رگت بردویم باده ای پیمانه ای تو یادی روزگاری شیری خاطراتی عشق بیری یادی بوسه های گرمه آن لبان نمشی.
یک شهروند تاجیکستان پایگاه 201 روسیه در دوشنبه را به دادگاه کشیده طلب دارد که دیویزیه روسی مالکیت او را برگرداند. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. عبدالحمید چقلف ادعا دارد که دیویزیه 201 او را از حق استفاده قهوه‌خانه‌اش محروم کرده است، ولی پاول یک مسئول دفتر مطبوعاتی پایگاه از این قضیه اظهار بی‌خبری کرد و مقامات دیگر واحد حربی روسیه از شرح مسئله خودداری نمودند. حل بحث امکان داشت روز 12 اپریل در گاه حربی گارنیزون دوشنبه به میان بیاید، اما هر دو طرف به مرافع حاضر نشدند و دادرس محمد علی رستمزاده جلسه را به وقت دیگر گذاشت. بحث دادگاه شهروند تاجیکستان با پایگاه روسیه 3 سال است که ادامه دارد. مسئولان دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه به رادیو آزادی گفتند در اول دادگاه بحث را به فایده شهروند تاجیکستان حل کرد، ولی با شکایت پایگاه 201 کلگی حربی دادگاه عالی حکم زینه پایانی را بیکار نمود. عبدالحمید چقلف نفری که پایگاه 201 را به دادگاه کشیده است ساکن جماعت چیمتپه ناحیه رودکی است. بحثی او با پایگاه 201 زمانی سر شد که ضمن یک قرار مقامات تاجیکستان درباره وسیع کردن قلمرو پایگاه قهوه‌خانه او به حدود واحد نظامی روسیه گذشت. عبدالحمید چخلف میگوید تلاش بازگردانی قهوه‌خانه‌اش یا دریافت حق استفاده آن نهایت اجاره پول پایگاه را تا آخر دنبال خواهد کرد. در همین حال یک منبع در مقامات دولتی که نخواست نامش ذکر شود به رادیوی آزادی گفت بینای قهوه‌خانه قبلا از حدود پایگاه بیرون بود و بعداً بر اساس شرطنامه بین دولتی حدود دیویزی 201 وسیع کرده شد و قهوه‌خانه هم به حدود دیویزی گذشت. اما چقلف به این ناراضی است و طلب دارد که او را به داخل پایگاه راه دهند و او قهوه‌خانه‌اش را استفاده برد. مسئولان دیویزی به گفته منبع به این اجازه ندادند چون آن مؤسسه نظامی است. چقلف میگوید قهوه‌خانه تا حالا نیز مالکیت اوست، ولی وی از حق ورود به آن محروم است. سودیه یا دادرس پرونده محمد علی رستمزاده بر رادیوی آزادی گفت همه پهلوهای مسئله را میسنجد و تنها بعد انجام بررسی رسما نظر خواهد داد، اما از منبع‌های مستقل آشکار شده است که تنها پایگاه 201 طرف جواب دهنده در دادگاه نیست، بلکه همچنین نمایندگان وزارت دفاع تاجیکستان و کمیته زمین نیز به این مرافعه دعوت شدند. مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان گفتند بحث مذکور میان پایگاه 201 و شهروند است و آنها حق دخالت بر این قضیه را ندارند، ولی به گفته مقامات دادگاه وسیع‌شوی حدود پایگاه بر اساس شرطنامه بین وزارت‌های دفاع تاجیکستان و روسیه صورت گرفت و کمیته زمین برای این گسترش قطعه زمین را معین کرد. پایگاه 201 در تاجیکستان بزرگترین واحد خشکی‌گرد نظامی روسیه در خارج از آن میباشد که در گذشته گفته می‌شد حدود 7000 نظامی در آن خدمت می‌کند. این خبر نیز صدا داده بود که سالهای اخیر روسیه تعدادی سربازانش را در این پایگاه در تاجیکستان کمتر کرده است. این پایگاه تا سال 2042 حق دارد که در تاجیکستان بماند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات روسیه به یک جوان تاجیکی جان خود را در خطر گذاشته برای بازداشت یک مرد مسلح کمک رساند اظهار سپاس کردند. علی نظر بهادروی 21 ساله روز 4 اپریل از نماینده وزارت امور داخلی روسیه سپاسنامه رسمی گرفت. سپاسنامه پلیس از شما منتدار است نام دارد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بهادروف هرچند خورسند است که کاری او را قدردانی کردند، حیران هم هست که چرا مطبوعات روسیه از بردن نام زادگاه او پرهیز میکند. علی نظر دانشجوی فاکولته مالیه و اقتصادی دانشگاه تلیاتی و زاده ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان است. او روز 11 اپریل بر رادیو آزادی گفت آخری ماه مرد بعدی بیرون آمدن از جای کار مردی مسلح را با کارد و دستانش خونالود دید که فرار میکرد. او گفت
یک جا در کار میکردم، اخران بودم، بیرون برآمدم دیدم که همه مردک گرفته است، نرفته اشتاده است از پلیس که ما را دیدم و خونه را درام و من از قفاش نویدم و را چکردم تجرزات کردم.
وزارت امور داخلی روسیه گفت بهادروف در بازداشت جنایتکار خطرناک مساعدت کرده است که راننده یک مسافربر را چند کار زده از جای حادثه گریخته است. برای این شجاعت به گفته وزارت خیرالله احمد خانوف سردار پلیس شهری تلیاتی به علی نظر شخصا سپاسگزاری کرد. علی نظر که ورزشکار هم هست میگوید این کار را برای آن نکرد که کسی به او رحمت گوید و یا از کشور تولدش نام برد.
من چه فکرم نکردم، میده چه پرولی چه وید کردم خیلی زیاد، من چه نکردم، نخوشم کردم چه.
خبری وزارت امور داخلی روسیه رو رسانه های گوناگون این کشور نشر کردند، ولی در این میان از کدام کشور و نماینده کدام ملت بودن جوان فراموش شده است. برعکس خبرهای منفی که بسیاری از مطبوعات روسیه روی آن تاکید میکنند. قدرت کریموف یکی از شناسای علی نظر میگوید این گونه رفتاری مطبوعات روسیه دردناک است و به مناسبت با مهاجران تأثیری بد میگذارد. به قول او اگر مهاجری کاری بد کرد حتما زاده کجا بودن و از کجا آمدنش را می نویسند، ولی اگر کاری خوب کردند ذکر ملت و زادگاه آنها فراموش می شود. مرد محمدشویف روزنامه‌نگار تاجیکی مقیم بیشکک میگوید این یک درد است که سالها باز اکثری رسانه های روسیه به آن گرفتارند. روزنامه‌نگار تاجیک افزود 10 سال پیش هم این تمایل بود که رسانه های روسی به کار خوب مهاجران توجه نمی کردند، ولی از خردترین کاری بدی آنها هنگامه می ساختند. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه گفت بارها از چنین عملکردی رسانه های روسیه اعتراض کردند ولی بی نتیجه. او گفت بار در مطبوعات خبر پیدا شد که شهروندی تاجیکستان جنایت سنگین صادر کرده است، ولی تحقیق نشان داد که او از تاجیکستان نیست. برسانه ها برای اصلاح زنگ زدند، ولی آنها به جای اصلاح نوشتند که تاجیک تبار زاده ازبکستان بازداشت شده است. با گفته او در دیگر جای یک جوان تاجیک 3 نفر را از سوختار نجات داد و خودش هلاک شد، اما هیچ رسانه ای از این قهرمانی جوان تاجیک ننوشت. حدود 1 میلیون نفر از شهروندی تاجیکستان در روسیه کار و اقامت میکنند و یک زمان سیاستمداران روسیه آنها را خطر خزنده ای برای امنیت کشورشان نامیدند. و دنبال سیاستمداران مطبوعات روسیه چی دولتی و چی غیر دولتی واژه های مهاجر و تاجیک را در سرخط خبرهای جنایی جای میدهند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مقامات کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان هشدار داده است که تا آخر ماه جاری بارشات شدید باران در کشور ادامه می‌یابد و به این دلیل از ساکنان قطعاً خواسته است که به ماهیداری و شکار و جمع‌آوری زراعت‌های کوهی نروند. مسئولان مرکز هواشناسی تاجیکستان می‌گویند که این موج بارانی از بحر میانه زمین شروع شده در مرغاب ترکمنستان شکل گرفته است. جزئیات این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. ساکنان تاجیکستان بعد از 2 روز باران‌های شدید موج بارانی از افغانستان از دیروز باز هم چتر به دست گرفتند، زیرا هرگاه باران می‌ریزد و گشت و گذار در فضای کشاد دشوار شده است. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان می‌گوید شروع از 13 اپریل کلیه مناطق کشور زیر موج بارانی قرار می‌گیرد که بارشات شدید را در پی خواهد داشت. با این دلیل مسئولان کمیته از ساکنان کشور قطعاً تقاضا می‌کنند که در این روزها از هر گونه سفر به مناطق کوهستان و ماهیداری و شکار و جمع‌آوری زراعت‌های کوهی خودداری کنند. در پاسخ به این سوال که آیا خود نجات‌دهندگان کمیته به این بارشات آمادگی دارند یا نه، خانم یوسفی گفت
برای پیشگیری نمودن حالت‌های آبخیزی البته ما با همه رسوا بلکه از ماه سرشوی فصل بهار هنوز نمایش رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده به تصویب رسید، ولی با پروژه آماده بودن به حالت خیزی سرامدن سرما یک و سیر که در این فصل سال خیلی و خیلی معمول است و تمام قوه و اشتغای کمیته حافظ فصلاده در حوات امادوش مخند و از اون جمعه این زمان رئیس کمیته حافظ فصلاده در بلایت خطوان هستند.
تجربه هشدارهای این کمیته برای خودداری از سفر به مناطق کوهستانی باری اول پخش نمی شود، ولی این دفعه کمیته درخواست خود را با کلمه قطعیان افاده کرده است که به اعتقاد صاحب نظران دلیل جدیت وضع می باشد. در پی بارشات شدید باران یک هفته اخیر هرچند تلفات جانی ثبت نشده است، اما کشتزارها و پلهای ماشینگذاری زیاده در کلیه مناطق تاجیکستان خسارات برداشتند. تنها در شهر دوشنبه در 1.5 ساعت باران شدید 27 میلی لیتر آب به زمین ریخته حرکت واسطه های نقلیات و ساکنان را دشوار کرده بود. جمیله بیدولایوا یک مسئول مرکز هواشناسی تاجیکستان 11 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که اگر موج باران گذشته از ایران و افغانستان به قلمرو تاجیکستان وارد شده باشد، این دفعه سیکلون یا موج بارانی از بحر میانه زمین شروع شده است. خانم بیدولایوا افزود
شری هوای اتلانتیکی و هوای نامنوکی که از طرف بحر میانه زمین و خودی بحر کسپی با این منطقه تاثیر خودش را رسوند و دنگ بارانهای سیلی و بعدا چنین بارانهای سیلی حتی تو دوپوری ما رسیدن و در سر دوشنبه در مدت 3-4 ساعت قریب 25 میلیمتر رو داد که این نهایت زیاد است، چون که در این وقت کوتاه بردن چنین بارانها باعث سیلفرایی و یعنی که رخنه گشتن آب از کانال‌ها و جوبه‌ها بود.
در حالی که به قول مقامان نجات دهندگان تاجیک به حالت آماده باش در آمدند که در گذشته ساکنان از دست کوتاهی یا بی‌توجهی ماموران نجات در حالت‌های آمدن سیل و ترمفرایی شکایت داشتند. زمستان گذشته ماموران نجات برای یاری ندادن به ساکنان اشکاشمی ولایت بدخشان که یک نفر را از زیر ترما بیرون آوردند تنقید شنیده بودند. مقامات گفتند چند نفر را جزا دادند. هر سال بر اثر آمدن سیل و فرآمدن ترما چندین نفر هلاک و ده ها خانه ویران می شود. از جمله سال 2018 بر اثر آفات طبیعی در جمهوری 15 خانه استقامتی ضرر دیدند که از این میان 29 خانه پورا و 21 خانه قسمان ویران شده است.
شب نمیتر برویت ایده بود دل بسویت ایده بود دل بسویت شب نمیتر برویت
شب نمیتر برویت فصلی گل بهاری ایده بود دل بسویت کی گل کن بیاری شب نمیتر برویت فصلی گل بهاری ایده بود دل بسویت کی گل کن بیاری
نمی‌تر بر رویت فصلی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شدید. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشدن. کشودشوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر و دو نفر نصف روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک گذشته بود و از همون دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من. تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب. تو امروز دوره های هست اکی مولا رجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته؟ مو میگیم نه، یکان جو نداره، پرابلمه نیست. بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونه، میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم، همین برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کم چیز ما رو بخواد میکند، کم چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه این چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکنند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمام دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که صاحب مالیاتیش خصوصا صاحب بانکیش با مشکلات دچار شد، تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو صحا نه تنها صحای بانکی و دلخو دولت به وقوعیت در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تطبیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا صاحب بانکی مورا تحلیل کرده گی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر ته کرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین صحه باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکاران همون همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلومی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی خوب فهمونم از با بحران رفتن نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در پروگرام میگم، مردم روزها سرسام شد، پولش رو گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که چون
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم، قرض ها را به نفران دادن که باید نمی دادن نمی شود، یا که و با سبب های گناگون می دونیم. مثال
در گجوی دیدگاه خود شما
بله
چرا چونی شد در دوسر
یک تو هست، طرز انتخابی کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اموجه هست، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگی همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر، با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر هم این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و مثلا همین مشکل دار باعث و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند. بعد هم در باره فشار و در باره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستند این آخری؟
مشکلی ها با گرفتنی
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردنی تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشود و مانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده، اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند زیادتر شود اندازه.
یعنی بازار شما
روبرو نشده؟ ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعزام شده تا پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برنگردیم به همون بحران، چه اشتباهی بود که این وضع رو به اینجا رسوند؟ به غیر از موتت انتخاب کادر، یعنی چی باز چه اشتباهی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن؟ امروز هم وضعشون بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه و دیگر بانکو تفسیه دیهیم یا گیم که بای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاه که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یعنی متخصص یک کارشناس سراغه چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما چون متخصص چه اشتباهی بود که نظام بانکی را نه اینکه به واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمون، انتخاب همون کادرها. چیزی اول که گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستند.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه ها هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بله،
چون قبلا غلط حسابم همین به این نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحبگاری و هر مورد نیاز است. این مسئله هم به خاطر ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله،
فایزها در
برمیگردیم به فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید میدانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایزهای بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک میکنند و همین طور هم هست. فایزها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرون پس نیستند، بله، لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنعی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پس کنیم همیشه بزرگ سیاه پیدا می شود که به مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پرلافکم گفته یک چیزی بجایی بزرگ دویم پیدا می شود. طرفدار آن فکرانی هستم که بزرگ باید بزرگ آزاد باشد و در بزرگ آزاد وقتی که یک چیز گران است اون جلب میکند بازینگروی نو رو و اون جلب میکند در نوبتی خود در بازار بانکی اگر نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزانتر سودتر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
تاجیکستان و جهان را استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شالوگل خوج هستم. سلام. نخست سر خط موضوع امروز 12 اپریل. قهوه‌خانه امروز صاحب شدند. یک شهروند تاجیکستان با پایگاه نظامی 201 روسیه با استدادگاهی دارد. زاده شویم یا وی چه نسب پدر را بگیریم و یا از بابو کلون را؟ وزارت عدلیه طرح قانونی را پیشنهاد نموده است که شاید ساکنان را از یک مشکلی خلاص خواهد کرد.
ترمینال هست که باید مردک چک سپورت که مثل گاز پاشی نمیگن همون ترمینال قبول نمیکنند باید باره که باید نام و فامیلش مقصد زاده هست او چیستیان ندارد.
و اولین دیریجوری زن در افغانستان از آینده موسیقی در این کشوری جنگ زده به تشویش است.
اگر موسیقی من شود خیلی مشکل خواهد شد. حیاتی ما خود موسیقی است.
یک شهروندی تاجیکستان پایگاه 201 روسیه در دوشنبه را به دادگاه کشیده طلب دارد که دیویزیه روسی مالکیت او را برگرداند. عبدالحمید چخالف ادعا دارد که این پایگاه نظامی او را از حق استفاده قهوه‌خانه اش محروم کرده است. حالی بس امکان داشت امروز در دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه به میان آید، اما هر دو طرف به مرافعه حاضر نشدند و جلسه به تاخیر افتاد. اصلی بس را مولا رجب یوسفی توضیح می‌دهد.
با گفته مسئولین دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه، اصلی بحث میان شهروند تاجیکستان و پایگاه 201 روسیه این است که چند سال پیش بر اساس توافق وزارت‌های دفاع تاجیکستان و روسیه حدود پایگاه 201 وسیع کرده شد و در این اسنا قهوه‌خانه شهروند تاجیکستان عبدالحمید چقلوف به حدود پایگاه 201 گذشت. اما عبدالحمید چقلوف از این قرار با گفته مسئولین دادگاه حربی ناراضی است و از بالایان به دادگاه شکایت برده است تا مسئولین پایگاه 201 به او اجازه بدهند که به حدود پایگاه وارد شده از قهوه‌خانه‌اش استفاده کند. این بحث 3 سال است که دوام دارد. به گفته مسئولین دادگاه حربی، نخست دادگاه بحث را به فایده شهروند تاجیکستان حل کرد، ولی بعداً با شکایت کاساسیونی پایگاه 201 کلگی حربی دادگاه عالی قرار سود زینه پایانی را بیکار نمود. عبدالحمید چقلوف شهروند تاجیکستان که حالا با پایگاه 201 وارد بحث دادگاه شده است میگوید او میخواهد که پایگاه یا با او حق استفاده از قهوه‌خانه‌اش را بدهد یا پولی آن را پرداخت کند و یا حداقل پولی اجاره آن را بدهد. اما به گفته چقلوف پایگاه 201 هیچ یک از این شرط‌ها را قبول نمی‌کند. مسئولین پایگاه 201 روسیه تا حال از شرط قضیه خودداری کردند و سخنگوی این پایگاه از این قضیه اظهاری به اطلاع نمود. پایگاه 201 بزرگترین واحد خوشیگرد نیروهای نظامی روسیه در خارج از این کشور می باشد که گفته می شد قبلا حدود 7000 سرباز در آن خدمت می کند. مولا رجب یوسفی، شادمانیتیم، آزادی دوشنبه.
رومیوریم با موضوع دیگر. امروز میری شهر تبیلیسی کاخا کالادزه با رهبران رانندگان اعتراضگر ملاقات میکند. صاحبان تاکسی ها را فرمان اخیر میری شهر به خشم آورده است. تفصیلات از عبدالله اشرف.
روز پنجشنبه 11 اپریل رانندگان تاکسی پایتخت گرجستان شهر تبیلیسی با سر و صدای بلند رفت و آمد نقلیات را دشوار کردند. اشتراکچیان این چاره‌بینی از آن ناراحت بودند که با فرمان میری تبیلیسی کاخا کالادزه ماشین های تاکسی باید رنگی سفید بوده برای جلب توجه مشتریان در رویشان اعلان داشته باشند. تاکسی هایی که چنین دستور را اجرا نکردند امکان خواهد داشت که فقط در خدمات تاکسی موبیلی به مثل یندکس و بولت ایفایی وظیفه نمایند. در پی اعتراض میری تبیلیسی موافقت کرد که سفید کردن رنگ تاکسی ها حتمی نباشد و آنها با چسبانیدن اعلان های سفید کفایت کنند.
همین حالا خبر رسید که شهرداری تبیلیسی قرار خود رو که همه تاکسی ها باید رنگ سفید داشته باشند بیکار کرد. اقدامی که رانندگان گرجستان رو به شور آورد الکی در دوشنبه از جانب رانندگان تاکسی رعایت می شود. هنوز در ماه ینوار امسال رستم امام‌علی شهرداری دوشنبه نمود یگانه تاکسی رو تصدیق کرد که از رنگ زرد و سفید و نقطه های سیاه ترکیب یافته است. مقامات برای اجرای این قرار تا نیمه ماه ایون امسال مهلت دادند. و بینندگان عزیز، رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانو در خدمت شما است. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو، ما با شما تماس میگیریم و جزئیات را حتما میپرسیم. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. اکنون نام باباها گم نمی شود. اگر طریق قانون نو را حکومت تاجیکستان بپذیرد، به احتمال بیشتر یک مسئله جنجال برانگیز مربوط به نسب گذاری حال خود را پیدا می کند. وزارت عدلیه پیشنهاد کرده است که به ساکنان امکان داده شود به کودک از نام بابای او نسب سازند، در حالی که فعلا نسبی آنها بر اساس نام بابا، بابو کلون پدر و یا حتی چند نسل پیشتر گذاشته می شود. گزارشی زرنگیز نوروشو را در همین باره یک جا تماشا میکنیم.
در تاجیکستان طرح نوی قانون در بررسی است که طبق آن به ساکنان امکان داده می شود به کودک در اساس نام بابای او نسب گذارند.
شهزاد محمدیوف می خواهد نام پدری خود را به فرزندانش نسب گذارد، اما هرگاه در اداره ثبت اسناد حالت شهروندی درخواست او را رد می کنند.
متاسفانه این قانون ممکن نبود، در طبق قانون گذاری همه چیز اجازت نبود است. حاضر نام بابای من و فرزندای موندگی همچون فامیلیا، همچون سال تا سال رفتن گیرد، اگر هم خیر نام پدری ما فراموش میکنند.
مسئولین اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی میگویند مراجعات ساکنان در این مسئله زیاد است. حتی در چند سال اخیر این موضوع باعث جنجال و نفهمی بین ساکنان و کارمندان اداره های شهر هم شده است.
ما به شهروندان میفهمونیم که همین ممکن است از نام پدر، چرا که قانون گفته است از ریشه نام پدر، نام پدر نامگذاری کرده شود. وقتی شهروند نمیخواهد، بسیار وقت هم جنجال هم میشود بین یعنی شهروندان که ما میخواهیم همین را گذارید.
مسئولین کمیته زبان هم سال 2017 در پی یک سنجش خود در اداره های سهش این مشکل را مشاهده کردند و به وزارت عدلیه پیشنهاد شد تا نسب گذاری بر اساس نام بابا من نشود. بسیاری از ساکنان در این چند سال اخیر بعد شروع معرکه عوض‌کنی نام از شکل روسی به تاجیکی و تغییر یافتن ترتیب نام و نسب گذاری مجبور شدند چند مرتبه سندهای خود را تغییر دهند.
بچه‌هایی که همین زاده هستند بسیار در همین مسئله دکومنت کردن شد سخت که ناراحت هستند، برای که ما اگر یک جو داریم برای یک دکومنت کردن و بیچاره چند طرف میدوان این طرف اون طرف ترمینال هست که باید مردک چک سپرد که مثلا گاسپوش نمیگن هم ترمینال قبول نمیکنند، باید برای که نام و فامیلش مقصد زاده است او چیزی ندارد.
بینو با اطلاع رسمی در سه ماه اخیر در کشور حدود 13000 نفر برای تغییر نام و نسب به اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعه کردند. اکثریت آنهایی هستند که نام و نسبشان به شکل تاجیکی و دو ترکیبه بوده، ضمن گرفتن شناسنامه با مشکل مواجه شدند.
هنگامی شناسنامه گیری میرن شعبه من بقیدگیری شناسنامه دهی در اونجا میدین که شما نسب ندارید، روید نسبتون مانده بیرید.
سال 2007 امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از نسب خود پسوندهای روسی را حذف کرد و زیر تاثیر آن در تاجیکستان تبدیل نسبها به تاجیکی رسمی شد. قانون درباره ثبت اسناد حالت شهروندی سال 2006 قبول و بار آخر سال 2016 اصلاح شد که بر اساس آن ترتیب گذاشتن نام و نسب شخص طبق فرهنگ و عنعنه‌های ملی تطبیق می شود.
برنامه را ادامه می دهیم. خدمات گمرک تاجیکستان جدول نو نرخ ماشین ها را تهیه کرده است. من بعد نرخ ماشین هایی که از خارج وارد می کردند موافق آن حساب و باج ستانیده می شود. نرخنامه ماشین ها طبق جدول نو از نیمه اول ماه مارت به اجرا درآمد. همکارم عبدالله شروف نوگانی های گمرک در رسمیت دروری ماشین ها را آموخته است و حالا با ما در استودیو و آماده صحبت است. خوب عبدالله سلام، بگو این نرخنامه با بودجه گمرکی که از هر یک ماشین در سرعت ستونده می شود چه تاثیر می رساند و نرخ ماشین ها در تاجیکستان اکنون چگونه خواهد شد؟
سلام شهلا، نرخ بودجه گمرکی ماشین ها وابسته به تمغه از 5 تا 10 درصد گران می شود. نرخ بودجه گمرکی بعضی ماشین ها حتی یک برابر بیشتر شد. حالا شهر می دهم که چرا گران می شود. خدمات گمرک نرخنامه نوی ماشین ها را که از 11 مارس سال روان به اجرا درآمد تصدیق کرده است. با این جدول نرخنامه اکثریت تمغه های ماشین های سبکرو و بارکشان را که در کشورهای جهان استحصال می شود تصدیق شده است. بودجه گمرکی از هر ماشینی که وارد می شود از روی جدول مین بسته تونده می شود. نو وابسته به آنی که تاجر و یا صاحب ماشین آن را با چه نرخی از خارج خریده وارد کرده است، ناظر گمرک نرخ ماشین را از روی همین جدول معین کرده از آن باج می ستاند. در ریاست خدمات گمرک در ولایت سوخت که اکثریت ماشین ها به جمهوری توسط این منطقه وارد می شوند گفتند نرخ رسمی گمرکی ماشین ها وابسته به تمغه از 5 تا 10 درصد بالا می رود. اما تاجران ماشین ها خصوصا آنهایی که از کره جنوبی ماشین های خردی بارکشان نوع پورت را وارد می کنند در صحبت با رادیو آزادی گفتند نرخ رسمی گمرکی یک ماشین به یک بارگی یک مرتبه بالا رفت. یک ساکن شهر خوجند که به تجارت این نوع ماشین های بارکشان مشغول است گفت تا به حال رسمیت گمرکی هر ماشین پورتر حدود $900 بود، حالا به $1,700 رسیده است.
خب به حال کدام تمغه های ماشین در تاجیکستان ابلو خوش خریدند و نرخ آنها بعد از مقررات نو چگونه خواهد بود؟
شهلات چند سال اخیر ماشین های تمغه های اوپل و مرسدس در تاجیکستان پرخریدار بودند، اما از اول سال 2018 تاجیکستان ورودی ماشین های استحصال تا 2005 را منع کرد. بیشتری ماشین های اوپل که به تاجیکستان وارد می شدند از سال 2005 کهنه‌تر بودند. از این رو این مقررات به بازار ماشین کمی تغییرات وارد کرد و حالا در برابر اوپل و مرسدس ماشین های تمغه تویوتا ژاپن نیز زیاد وارد می شوند. بنابر معلومات خدمات گمرک در سال 2017 به تاجیکستان با مبلغ $216 میلیون آمریکایی ماشین وارد گردیده است. به گفته این خدمات واردات ماشین در نسبت سال قبل 15% بیشتر شده است. به تاجیکستان واسطه های نقلیاتی دست دوم اکثرا وارد می شوند که ارزش گمرکی آنها نسبت به ماشین های نو خیلی پست است. نقلیات اتومبیلی اساسا از کشورهای نزد بالتیکا و اتحاد اروپا وارد کرده شده. وارد های ماشین های بارکشان کلان حجم اساسا از چین صورت می گیرد. خدمات گمرک می گوید افزایش واردات در سال گذشته پیش از همه از حساب ماشین های بارکشان استحصال چین بیشتر شده است.
خب سپاس عبدالله برای صحبت. امروز طالبان اعلان نمودند که حمله های بهاری خود را آغاز میکنند. این هم در حالی است که یک هفته پس جانب های افغان در سر میز مذاکرات صلح باید داروهای ختم جنگ 18 ساله در این کشور را بررسی نمایند. چون این وضع نمایانی زنان و دختران افغانستان از جمله قهرمان گزارشی بعدی ما را نگران کرده است. جزئیات بیشتر از سروین زیرهولا.
نگین خپلوک به ارزوی خود رسید و اولین دریجیوری زن در افغانستان است. در حالی که ایالات متحده آمریکا و طالبان سر میز مذاکرات صلح نشستند، او را سرنوشت آینده موسیقی در افغانستان به تشویش آورده است. اگر موسیقی منع شود خیلی مشکل خواهد شد. حیات ما خود موسیقی است. خپلوک با سفر هنری در بریتانیا قرار داشته، دریجیوری اولین ارکستری زنانه افغان با نام زهره را برداشت دارد. در سایه حکمرانی طالبان از سال 1996 تا 2001 در افغانستان موسیقی اصلاً منع بود و خانم های به مانند مریم صدیق نمی توانستند حتی در مکتب تحصیل کنند.
ما اولین هستیم و راه را برای نسل های آینده باز می کنیم. با این وسیله زنان امکان خواهند داشت کار دوست داشته خود را کنند.
هیئت های مذاکره کننده طالبان در چند دوری مذاکرات ختم آشوب های 18 ساله خود را بررسی نمودند. تا هنوز این جنبش افراطی اسلامی با حکومت افغان سر میز مذاکرات ننشسته است. در شرایط ادامه مقاومت جنگجویان طالب ارکستری زهره را هم هدف حمله قرار دادند. رهبری ارکستر از حمله مرگ طلبانه جون به سلامت برده است.
من نگرانم. زنان افغان از سرنوشتشان نگرانند، زیرا طالبان میخواهند برگردند و حکومت شامل شوند و یا حتی بخش مهمی آن را تشکیل کنند. در هر گونه مذاکرات باید حقوق مردم افغانستان از جمله حق موسیقی حفظ شود.
در سفر هنری بریتانیا هنرمندان جوان افغان هواداران موسیقی را با هنر خود به وجه آوردند.
سرنوشت این دختران چی می شود؟ آنها با یک شجاعت بزرگ حق آموزش موسیقی را پیگیری می کنند. بعضن این عمل معنای گم نمودن اعضای آیله و یا ارتباط با اعضای آیله را دارد. بعضن این تهدید به بار می آورد. مثلا نواختن نی امروز هم در افغانستان تهدید امنیتی به بار می آورد.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم و پایان می رسد. از آن که تا آخر برنامه ما را هم را بودید تشکر می گویم و می کنم دعوت می کنیم که نوار گزارش های جالب را از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. فردا صبح پر وقت نویدی با امدادی تقدیمتون می گردد. روز خوب داشته باشید.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنونده عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرودی می شنوید. دادگاه ناحیه بسمنی مسکو روز 12 اپریل حکم حبس خانگی مایکل کالوی سرمایه گذاری امریکایی را تا 14 ایول امسال دراز کرد. کالوی 11 اپریل از بازداشتگاه رها و به حبس خانگی گرفته شد. دادگاه طلب وکیلان مدافع مایکل کالوی را در مورد آزادی او با پرداخت گرفت پولی یا به شرط بیرون نرفتن از مسکو رد نمود. کالوی 51 ساله و 5 نفر دیگر روز 15 فوریه امسال در مسکو دستگیر شدند. صاحبکار رسما به قلابی در حجم بزرگ متهم می شود. با فرضیه تفتیشات کالوی برای دزدی 2.5 میلیارد روبل یک نقشه قلابی تهیه کرد. خودی صاحبکار اتهام را رد می کند. پیشتر مایکل کالوی در دادگاه اتهام را به نزاع داخلی میان او و عضو شورای مدیران شرکت بارینگ وستوک پیوند داده بود. حبس مایکل کالوی را در آمریکا دارای انگیزه های سیاسی می دانند. اعتراضگران در کوچه های خرطوم پایتخت سودان یک دولت غیر نظامی می خواهند. این هم پس از یک روز تبادلات حربی که عمر البشیر را سرنگون کرد. اون نزدیک به 30 سال این کشور را رهبری داشت. هزاران نفر با وجود منع کرده شدن رفت و آمد از طرف ارتش، بعد دستگیر شدن بشیر شب را در نزد ستاد نظامی گذرانیدند. بشیر 75 ساله با 16 روز ناراضگی ها به ضد حکومتش روبرو بود. عواد ابن عوف وزیر دفاع سودان روز چهارشنبه گذشته گفت سودان با دوره دو ساله حکومت نظامی وارد خواهد شد که از پسش انتخاباتی پرزیدنتی است. او در صحبت با تلویزیون دولتی گفت بشیر در جای بی خوف نگاه داشته می شود و حالا شورای نظامی کشور را اداره می کند.
من وزیر مدافع و پرزیدنت کمیته امنیت عالی اعلان میکنم که رژیم برطرف کرده شد. سرور آن به حبس گرفته شده و در جای امن نگاه داشته میشود.
ابن عوف در کرسی زرحلی نشسته وضعیت فوق‌العاده آتش بس در سراسر کشور و بازداشتن قانون اساسی را اعلان کرد. در ترکش بمب در شهر کویتا جنوب غرب پاکستان 16 نفر کشته و 30 تن دیگر مجروح شده اند. عبدالرزاق چیما فرمانده پلیس به رادیو آزادی گفت ماشینی بمب گذاشته شده صبح 12 اپریل در بازار پر ازدحام سبزوات به کار درآورده شد. با گفته او در میان قربانیان دو کودک هست. 7 نفر با جراحات گوناگون به بیمارستان برده شده اند که وضع سلامتی آنها وزنین گفته می شود. پلیس پاکستان با دارد بمب گذاری روز جمعه جمعیت هزاره ها را در کویتا نشان گرفته است. تا حال یگان گروه مسئولیت حمله را به دوش نگرفته است. پریزیدنت پاکستان عارف علوی در دیدار با وزیر دفاع تاجیکستان شیر علی مرزا خواستار تحکیم روابط پاکستان و تاجیکستان در رشته های امنیت و مبارزه با تروریسم شد. در این ملاقات روز 11 اپریل رئیس جمهور پاکستان از دعوت تاجیکستان به برگزاری یک کنفرانس بین المللی و منطقوی تحکیم همکاری در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر پشتیبانی نمود. پرزیدنت علوی همچنین به گسترش همکاری های اقتصادی و تجارتی میان پاکستان و تاجیکستان اشاره نمود و اظهار امیدواری کرد که مقامات تاجیکستان روادید سفر را میان دو کشور بیکار میکنند و صاحبکاران پاکستان می توانند بیشتر به تاجیکستان سفر و آنجا سرمایه گذاری نمایند. بلاروس دادن نفت را به روسیه در رابطه با تعمیر لوله دوستی ممکن است کم یا بندد. در این باره نائب سروزیر بلاروس ایگور پترشنکو خبر داد. با اطلاع این مقامدار بلاروس متخصصان هنوز نیم سال پیش به قطع فعالیت لوله دعوت کرده بودند. آن زمان مقامات بلاروس به خاطر تأمین منافع شریکانش تصمیم گرفت که کار لوله را کنده نکند. اما اکنون ایگور پترشنکو میگوید با نظر داشت وضع زیست محیطی و اقتصاد سبز مجبورند کار لوله را نگه دارند. حالا معلوم نیست که تعمیر چند مدت دوام میکند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
سال گذشته در خارج از تاجیکستان 27 شهروند کشور کشته شدند. مقامات گفتند این رقم در مقایسه با سال 2017 22 حالت کمتر است. این نکته هنگام گزارش هیئت حکومت تاجیکستان در اداره حقوق انسانی سازمان ملل متحد صدا داد. این نشست از 3 تا 8 اپریل در شهر ژنو برگزار شد. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. بنابر آمار پیشنهاد کرده یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان از همه سال خونبارترین برای مهاجران کاری تاجیک سال 2013 بوده است. در آن سال در خارج از کشور 94 شهروند تاجیکستان کشته شدند. ناظران اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در این نشست از دادستان کل تاجیکستان درباره حمایه مقامات از مهاجران و چاره‌جویی در نسبت به گمانبران قتل پرسیدند. یوسف رحمان گفت:
مقامات حفظ حقوق تاجیکستان از جمله دادستانی کل از روی هر حادثه کشتار شهروندی تاجیکستان به مقامات کشوری که شهروند آنجا کشته شده است درخواست می فرستند. جریان تحقیق هر پرونده جنایی مربوط به قتل شهروند تاجیکستان تحت نظارت دائمی سفارت و نمایندگی های دیپلماتی قرار دارد.
در سفارت تاجیکستان در روسیه روز 11 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفتند سفارت هر یک قضیه مربوط به مرگ و میر و کشتار شهروندان تاجیکستان را پیگیری میکند. با وجود آن که مقامات میگویند هر یک قضیه قتل شهروندان تاجیکستان در خارج را نظارت میکنند، در چند حالت گمانبران قتل شهروندان تاجیکستان در روسیه به جزا ماندند یا اصلا پیدا نشدند. یکی از حادثه های کشتار یا مرگ مهاجران تاجیک چند ماه قبل در شعبه پلیس مسکو رخ داد. الهامالدین شایوی 38 ساله که در مسکو تاکسی رانی میکرد روز 21 سپتامبر 2018 در دایره یک عملیات از سوی نیروهای ویژه صبر به اداره پلیسی ناحیه ویشنیکی برده شد. بعد یک روز جسد او را از سرخانه به پیوندانش سپردند. زیارتشا شایف برادر الهامالدین میگوید حالت مرگ مرموز برادرش هنوز ناکشوده مانده است و نه مقامات انتظامی روسیه و نه تاجیکستان در این باره به خانواده هیچ اطلاعی ندادند.
پوسیش تمام اینه که گرب کتیم همه را بفکرم کورهور همه خب خاموش کردن.
اینترنت هم اینترنت هم میزنی همو وای همو چی میگن که در وقت پرسیش همو خب چی دیل شای کور مونده کسل دیل بشت نه که کسل دیل نداشتی همه سوز بود نه که همه جای زدگی بود قیل تو حضر قیل مورا همو ویدیوش ما هم در خونه هموز چیم کش کردیم تمام جوش سیو بود زدگی بود.
از الهامیدین شایف چار فرزندی نابالغ، دو پسر و دو دختر یتیم ماندند. در اکثر حالت جستجوی عدالت از سوی مهاجران و یا نزدیکانشان با اخراج و یا دپارتاسی آنها از روسیه ختم می شود. بارزترین چنین یک حادثه 3 سال قبل در شهری سنگ پترزبورگ رخ داده بود. ناظران پلیس طفلی 5 ماهه تاجیک را از دست مادرش گرفتند و بعد یک روز جسد عمرعلی خردسال را از بیمارخانه به والدان دادند. تلاش های این خانواده برای به جوابگری کشانیدن کارمندان پلیس به نتیجه انجام یافت چون مادر طفل بلافاصله از خاک روسیه اخراج شد. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران در شهر مسکو میگوید در اکثر حالت قاتلان شهروندان تاجیکستان به جزا میمانند.
به خود روسیه در کار که باشد آنها را جزا میدهند و این یک نمودی پکازوخ هم میشوند. اگر که در کار نباشد من جزا نمیدهند.
بر ضمن آنکه مهاجران کشته میشوند، اینچنین در حالات های دیگر به مثل صدمه های نقلیاتی هنگام کار در ساختمان، کارخانه های صنعتی و یا از بیماری جان خود را از دست میدهند یا برای یک عمر معیوب میشوند. بر اساس گزارش رسمی آمبودسمن تاجیکستان سال گذشته از روسیه به تاجیکستان تابوتی 966 مهاجر آورده شده است که در مقایسه با سال 2017 بیش از 90 حالت زیاد است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
کمیته بین المللی صلیب سرخ پس از هشدار گروه طالبان فعالیت‌هایش را در سراسر افغانستان قطع کرده است. تفصیلات بیشتری این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. رابین و اودا یک مسئولی رسانه های کمیته بین المللی صلیب سرخ روز پنجشنبه 11 اپریل بر رادیوی آزادی گفت تا وقتی که مسئله حفظ جان کارمندان صلیب سرخ حل نشود این سازمان فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف خواهد کرد. او افزود از اعلامیه طالبان خبر دارند و تصمیم گرفتند که فعالیت خود را قطع کنند. او گفت به همین خاطر کمیته بین المللی صلیب سرخ نمیتواند در منطقه های مختلفی افغانستان به مردم خدمات پیشنهاد کند. آقای و اودا میگوید که کمیته بین المللی صلیب سرخ تلاش میکند که این مشکل را از طریق گفتگو با طالبان برطرف نماید. این در حال است که گروه طالبان سازمان جهانی تندرستی و صلیب سرخ را هشدار داده است که تامین امنیت کارمندان آنها را ضمانت نمی‌دهد. در اعلامیه گروه طالبان آمده است که شماری از نهادها و مؤسسه های کمک رسان فعالیت هایشان را در این کشور به طور درست پیش نمی‌برند. گروه طالبان همزمان گفته است که مؤسسه های دیگری امدادی می توانند به فعالیتشان در افغانستان ادامه دهند. در بیانیه گروه طالبان که در اختیار رسانه ها قرار گرفت از جمله گفته شده است که صلیب سرخ به عهده‌داری هایش عمل نکرد و بخشی واکسین سازمان جهانی تندرستی فعالیت های مشکوک انجام داده است. سخنگوی سازمان جهانی تندرستی جین نی گفته است که سازمان این خبر را دسترس کرده است و برای بهتر فهمیدن وضعیت کار می برد. اما حکومت افغانستان تا به حال به این تهدید طالبان واکنش نشان نداده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ بیش از 30 سال می شود که در افغانستان فعالیت می کند. کمک به اسیران جنگی، معیوبان، قربانیان جنگ و تقسیم مواد خوراکواری و همچنین کمک به بجا شدگان داخلی از جمله فعالیت های این سازمان در افغانستان می باشد.
دل ما به قراره
بارونه، یارم که سفر رفتی زندگیم زندونه، امشب دل ما خونه، امشب دل بارونه، یارم که سفر رفتی زندگیم زندونه. ای مرچونو لرزانه چشمانی تو سیاهه، دل با تو این بیزاره، ای کجا رفتی کجاهه، دلی من در عذابه، از تو شدم جدایه، دل بری به قراره، اکرو بکرو اکرو 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 اکرو